بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فصل چهارم در ارتباط با اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. راجع به اهمیت این فصل جلسه قبل دیروز نکته‌ای اشاره شد. خود صدر المتعلمین در شواهد ربوبیه جایی داره که می‌فرماد فإن الجهل بمسألة الوجود للإنسان يوجب له الجهل بجميع المعارف والأركان. یعنی اگر عمیقا مسئله وجود مورد شناسایی قرار نگیره، انسان به واقع و به نحو عمیق نمیتونه حوزه معارف و ارکان رو حل و فصل بکنه. من در حاشیه فرمایش صدر المتعلمین عرض میکنم که از یه جهت برای بستر تاریخی ما الان، از یه جهت عمق فهم در نحوه اعتباریت ماهیت بسیار اثرگذار هست. یعنی از یه جهت فهم مسئله وجود و اصالت وجود مهمه، در کنارش اون لنگه که اعتباری بودن ماهیت یا چیزای مشابه با ماهیت اعتباری بودنش عمیق فهم بشه، تأثیرات شگرفی در قسمت‌های متعدد مباحث فلسفه خواهد داشت. حالا اصلا ما برای اینکه وارد این فصل بشیم چند تا نکته رو به عنوان مقدمات بحث عرض خواهیم کرد. نکته اول اینه که اگر رفقا با هم آدرس ها رو ببینن در کتاب هایی که صدر المتعلمین نگاشته و آثار پس از صدر را خب فراوان میتونن آدرس پیدا بکنن. حالا از باب نمونه در خود اسفار آخون صدر المتعلمین تو جلد اول از صفحه 38 به بعد به این بحث مشتوفا میپردازه، از جای دیگه خیلی مفصل میپردازه در مشاعره که من از شرح مشاعر آدرس میدم، از صفحه 43 به بعد مشعر ثالث به بعد. همه آثار صدرا به این نکته پرداخته و من باید استقاطع بگم که شاید خود اصل مسئله و طبعاتش بیش از 40% آثار صدرا رو پوشش داده در خصوص این مسئله. بعد از صدرا هم خب مثلا حاجی سبزواری که متنش مورد توجه هست، شرح منظومه جلد 2 صفحه 64 معادلش رو در آثار شهید مطهری جای دیگه میتونید پیدا بکنید. تو نهایی هم که پایین مقاله اول تو همین قسمت ها هست مشاهده خواهید کرد. این یک نکته. نکته دوم، تأثیر این بحث در کل مباحث فلسفی عام از الهیات به معنی العام به الهیات به معنی الاخصه. من خصوص این بحث رو حداقل یکی دو جلسه در جاهایی گفتم، یعنی مفصل است و اون مال دوستانی که حداقل یه دور فلسفه دیدن تا ما بتونیم اصطلاحات رو توضیح بدیم، عمق تاثیرگذاری این مسئله نشون داده بشه. ولی از باب این که خالی از این بحث نباشیم و دوستان یه توجهات اجمالی به این نکته پیدا بکنن، من یک نگاه بسیار گذرایی به تاثیر این بحث در مباحث دیگر فلسفی یک نگاه گذرایی خواهیم داشت. در الهیات به معنی الاعم از همین اول که ما فلسفه رو آغاز میکنیم به عنوان موضوع فلسفه، که میگیم موضوع فلسفه وجوده، این بحث اثرش رو نشون میده. حالا دوستان الان جاش نیست ولی بعدا راجع به موضوع فلسفه کار میکنن میبینن تأثیرات کارهایی که صدر در این قسمت کرد تو تبیین موضوع فلسفه چقدر نقش داشته. مثلا کار به جایی کشیده بود، خب به نحو قدیمی میگفتن موضوع فلسفه وجوده، ولی کار به جایی کشیده بود که مثل شیخ اشراق سهروردی وقتی میاد میمن تعجب میکنم از حکما چطور وجود رو به عنوان موضوع فلسفه که راجع به واقعیت میخواد کار کنه قرار دادن. وجود که یک امر اعتباری ذهنیه، چطور این راجع به وجود میخوام بحث کنم؟ مثلا تأثیر این بحث بسیار جدیه. اصلا این بحث فلسفه رو از یه جهت زنده کرده، معنا میکنه. و اون نگاه وجودی که از همون اول در فلسفه صدرایی انسان پیدا میکنه تا آخر مباحث همه جا نقش خودش رو ایفا خواهد کرد. باز مثلا یه خورده ما جلوتر میریم تو بحث وجود ذهنی. کسی که عمیقاً مسئله اثرات وجود و اعتباریت مثل ماهیت رو درک نکرده باشه تو مباحث وجود ذهنی دچار مشکلات عدیده است. نمیتونه بفهمه چرا ماهیت میتواند گونه های متعدد از وجود رو بپذیره و چرا وجود وجود ذهنی نداره. وجود که اصیله اصلا وجود ذهنی نداره. مفهوم وجود، وجود ذهنی وجود نیست. برخلاف وجود بقیه چیزا مثل ماهیات حقایق ذهنی دارن، وجودهای ذهنی دارن. اون سر هستی شناسانه این مسئله تو بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هم لطفت میشه، ما در اونجا نشون خواهیم داد. و بعد بحثایی رو که گاه زواد مطرح میشه که مباحث مثلا وجود ذهنی که آیین حکما مطرح کردن اینا از رسوبات اصالت ماهیت است، همش به خاطر حل و فصل نشدن دقیق این مسئله است. خب میدونم الان یه مقدار اصطلاحات دوستانی که نشیدن مشکل، من نمیخوام الان این بحث حل بشه، فقط میخوام که دورنمای بحث تاثیرگذاریش رو نگاه بکنید چقدره. تو بحث مواد ثلاث، تو بحث مواد ثلاث از جمله جاهایی استش که صدر المتعلین چندین شاهکار بزرگ نشون داده، همش هم زیر سر نگاهیشون به اثرات وجود به اعتباریت ماهیت. تقسیم ممکن به دو نوع ممکن، ممکن ماهوی و ممکن وجودی و کشف امکان وجودی، تقریبا تأثیر بسیار واضح و روشنی در کل فلسفه گذاشته. نوع نگاهی که این بحث در ارتباط با سر حاجتمندی معلول به علت میده، چرا معلول محتاج به علت هستن، این بحث تا اونجاها کشیده داره میشه و آثار خودش داره نشون میده. سر نیازمندی معایل در بقا به علت چیه؟ این بحث اونجا داره شکوفا میشه. اگر ما بخوایم تو این بحثا لیست بکنیم، مثلا تو بحث واجب الوجود که همون مواد ثلاث میاد، چرا باید واجب الوجود داره ماهیت نباشه؟ چندین برهان از قدیم دنبال این بودن که نشون بدن باری تعالی وجود صرف است و ماهیت نداره. همه براهین با آمدن نگاه اصالت وجودی صدرا فرو پاشیده و صدرا دوباره اومده بر اساس اثرات وجود برهان این قضیه رو پیگیری کرده. تو همه اونجاها آثار این بحث کاملا نموداره. ابطال تسلسل با نگاه وجود شناختی ببینید چقدر راحت حل و فصل میشه. مباحثی از این دست آثاری هستش که ما باید ریشه شون در اینجا پیدا بکنیم. بریم جلوتر. بحثایی که راجع به ماهیت صورت گرفته، قرن پنجم مثلا راجع به ماهیت، الماهیت و منهیزی لیست اللهی لا موجوده و لا معدومه، ریشه در اینجا داره. بحثای جزئی تری که اونجا مطرح شده، مثل که صدر المتعلین میفرماد تمام حقیقتش به فصل اخیره. فصل اخیر اشیا چیه؟ با اینجا گره خورده. بحث وحدت و کثرت و حمل، اصلا صدر میگه اگه شما وجود رو اعتباری بدید حملی اصلا محقق نخواهد شد. هم نمیتونه انجام بگیره، بس سر هم سر اتحاد، اتحاد سر وجوده. اگه وجود امر اعتباری به اون معنایی که گازوال در نظر گرفته میشه باشه، اصلا حملی اتفاق نخواهد افتاد. وحدت حقایق و اشیا زیر سر وجوده. از اون جلوتر تو بحثای اتحاد عقل و عاقل و معقول و امثال اینها که مراحل بعدیه تو الهی هم تأثیرات این بحث اونجا نشون داده میشه. بریم تو الهی مرخص. بهترین براهین صدیقین، براهین صدیقین در میان براهین اثبات واجب در قله قرار داره، بهترین براهین صدیقین بر اساس این بحث رقم میخوره. دفع شبهاتی مثل شبهه ابن کمونه بر اساس اثبات وجود مثل آب خوردنه. برخلاف اینکه شبهه ابن کمونه اگه دوستانه تازه باشن، یک عقده‌ای بودی که تو فضاهای کلامی و فلسفی نمیشد به راحتی حلش کرد. با انواع بحثا میخواستن حل و فصلش بکنن. تو جایی که مثلا بر فرض مثال برخی ها مثلا گفتن و نوشتن که مثلا فرض کنید که یکی از آرزوهای ما این استش که شبهه ابن کمونه در بحث شبهه سندیت حل و فصل بشه. حالا چیز دیگه که نمیخوام بگم اینا. بر اساس مبانی وجود شناختی صدرا شبه ابن کمونه از مثل وقتی آدم برخورد میونه شبهات واهی میمونه که با اندک تعملی حل و فصل میشه. در بحث توحید حق تعالی، اثبات وحدانیت باری تعالی، در بحث اصل اثبات صفات باری تعالی، عینیت صفات با ذات و با یک دیگر، اصلا بدون وجود شناسی که صدر را انداخته عمق این معانی قابل دریافت نیست. حل و فصل برخی از قواعد عمده فلسفی مثل بسیط و دقیقه کل الاشیاء، اصلا کسی نتونه وجود و ظرفیت وجود رو بشناسه نمیتونه بسیط الحقیقه کل الاشیاء رو درک بکنه که این چجوریه. تو مباحث انسانشناسی، حرکت جوهری، نمیدونم اون نقطه بسیطی که انسان داره، همه حقایق اونجا مندمجه، بعد تفصیل پیدا میکنه. اینا همش خود صدرا گفته. علت این که حکمای پیش از من تو بحث معرفت و ناس با همه پیشرفتایی که داشتن نتونستن خوب حل و فصل بکنن به خاطر عدم توجه عمیق به بحث اصالت وجوده. پس یکی از مبانی اساسی کل فلسفه صدرا بحث اصالت وجود است. آثار گستردهش رو میبینید هم در الهیات به من الام، هم در الهیات من الاخص، کاملا واضح و روشن. این هم نقطه دوم که خواستیم به اجمال عرض کنیم. میدونم اصطلاحاتی گفته شده خیلی واضح نیست، به تدریج بحثا رو که پیش میریم اونجا شما آثار اصالت وجود و تبعاتش رو مشاهده خواهید کرد، طبیعتا همه اونا باید دیست بشه و در اینجا قرار بگیر. این نقطه دوم. نقطه سوم و چهارم و شاید پنجم حولهاش این نقطه دور میزنه که ما وقتی وارد این بحث میخواییم بشیم ابتدا باید مفهوم شناسی خوبی داشته باشیم. حالا ما در جای دیگه وقتی این بحث رو مطرح کردیم و مفصل گفتیم، تو این چهار اصطلاح باید ابتداعاً کار جدیتری صورت بگیره. این چهار اصطلاح این بحث، چون میگیم اصالت وجود، اعتباریت ماهیت، اصالت ماهیت، اعتباریت وجود، یعنی ما چهار تا اصطلاح داریم: وجود، ماهیت، اعتباری، اصیل. مفهوم شناسی عمیق تو همین چهار، ما الان دیگه پژوهش‌هایی که الان متعارف هستش اینی که به این سطح باید کار بکنیم. خب این یک مقدار به لحاظ مباحث قدیم حوزوی ما دچار مشکل هستیم. هر بحثی ابتدا مفهوم شناسی جدی صورت نمیگیره. اگر مفهوم شناسی جدی صورت بگیره اصلا روند بحث تو اون مبحث بسیار آسان و راحت خواهد شد. ما معتقدیم تو بحث اساس وجود واقعا همین جوریه. یعنی بسیاری از دعواها، کشمکش‌ها، ابهام‌ها سر این هستش که منظور از وجود چیه؟ منظور از ماهیت چیه؟ منظور از اصالت چیه؟ منظور از اعتباریت چیه؟ کسانی که تو آموزش این فضا میان تا مدت‌ها گیرن که این اصطلاحات براشون روشن بشه. تو طول تاریخ افراد متوجهن تحولات تاریخی وسیع اینجا صورت گرفته. خیلی گذرا ما با عنوان نقطه سوم راجع به وجود عرض می‌کنم، با عنوان نقطه چهارم راجع به ماهیت عرض می‌کنم، به عنوان نقطه پنجم دو تا اصطلاح اعتباری و اصیل رو مطرح می‌کنم با تحولات تاریخیش که به عنوان تاریخ این مسئله هم باشه، این در ضمنش یه تاریخی از این مسئله هم گفته باشه. راجع به وجود اصطلاحات فراوانی تو فلسفه هست. چند تا از اصطلاح شایعش رو عرض می‌کنم و الا اگه ما بخوایم مفصل بگیم بعضی از اینا نیازم نیست که وارد اونها بشیم. یکی از معانی بسیار شایع تو فلسفه از وجود مفهوم وجود، یعنی مفهومی که ما درک میکنیم و گفتیم بدیهی هستش. منتها این مفهوم وجود که بهش میگیم معقول ثانی فلسفی، این مفهوم وجود دو برداشت ازش میشه. گاهی از اوقات به عنوان مصدری برداشت میشه، گاهی از اوقات به شکل محمولی و به نحو لابشرط ازش برداشت میشه. یعنی گاهی اوقات وجود میگیم به نحو مصدری که به نحو بشرط لاست. وجود یعنی بودن، تحقق داشتن، نمیتونید او رو بر چیزی حمل کنید. اما یه بار همین مفهوم وجود رو شما جوری تلقی میکنید که لابشرط میشه، قابل حمل بر اشیا میشه، میگید این شی وجود است یا موجود است. پس این یک معنای شایع و گسترده در فلسفه از وجوده که مفهوم وجود هست، بسیار واضح و روشنه. دو تلقی هم ازش شده، گاهی اوقات به شکل مصدری که قابل حمل نیست، گاهی اوقات به نحو لابشرط که قابل حمل میشه. در آثار اکثری کسانی که راجع به وجود بحث کردن مفهوم وجود در همین مقدار مطرح بوده. گرچه چیزای دیگه هم متوجه بودن، ولی خیلی از اوقات به نحو ممتاز و مفصل و التفات تفصیلی بهش توجه نمی‌کردن. از معنای اول از وجود چیه؟ اینه که ما وجود مفهوم وجود که می‌فهمیم. این رو دو شکل میشه فهمید. یکی به نحو مصدری، یعنی بودن که قابل حمل نمیشه. یکی به نحو لابشر. مثلا میگیم که این شیء وجود است یا این شیء موجود است. راجع کرد، یعنی وجود رو شما به نحو لابشر کند بکنید یا باید به نحو زهو هم کنید یا باید مشتقش میتند بکنید. نگاه لابشرتی به وجود یا به شکل زهوه یا به شکل از به لحاظ ادبیاتی میگم یا به لحاظ مشتقه. گرچه از نگاه فلسفی اشکال نداره شما به یک چیز مستقیما بگید وجود است، این هم مانعی نداره، ولی در اصل این یک معنا از بحث وجوده. معنای دیگر از بحث وجود که این هم استعمالاتی در فلسفه و عرفان پیدا کرده و موجب اشکالاتی شده، ولی از ذات لغت این اجازه رو داشتن که این استعمال رو بکنن، وجود یعنی وجدان، یعنی میره تو فضای یافتن، فضای ادراکی. مثلا اگر گفته میشه یه چیزی موجوده یعنی قابل دریافت و فهمه یا دریافت شده یا میشه فهمید. در کنارش اگر بگن چیزی معدومه یعنی چیزی که قابل دریافت نیست. صدر متعلین تو اثبات ذکر میده، میگه گاهی از اوقات همین استلار با این معنا کسانی به کار بردن از اهل معرفت و اینها دردسرها ایجاد شده. مثلا راجع به وجود خدا که رسیدن گفتن خداوند متعال موجود نیست، غیر موجوده. حتی گفتن عدم صرفه. راجع کردید عدم صرفه. خب کسانی که به اصطلاح آشنا نباشن اینجا دچار دردسر میشن. چی ایشون میخواد بگه؟ میخواد بگه خدا وجود داره؟ نه، میخواد بگه خدا یافتنی نیست به اون معنی که شما گمان میکنید. وجود از وجدان یافتن، این یک معنای دیگر. اما معنای سومی که در لابلای کلمات حکما بود و صدرا به تفصیل بهش پرداخت و ذهنهای فلسفی رو متوجهش کرد، حقیقت عینی واقعیت و وجوده. یعنی از یک جهت ما بگیم محکی مفهوم وجود، یعنی این ما مفهوم وجود رو که دریافت میکنیم، این مفهوم وجود از چی داره عمیقا حکایت میکنه. ما راجع به محکی مفهوم وجود یه خورده با هم صحبت بکنیم، یه خورده با هم دیگه بحثای فلسفی داشته باشیم. صدر المتعلمین در آثارش تذکر داده، میگه ذهن شما که رفت به طرف اعتباریت وجود، چون ذهن شما منعطف هستش به مفهوم وجود با اون دو معنایی که گفتیم، شما التفات نمی کنید. من بحثم در ارتباط با محکی وجوده، این وجود از چی داره حکایت می کنه. حالا می خواهیم بگیم اصیل است یا اعتباری بعد از این مرحله باشه، ولی مفهوم وجود که ما بحث نداریم، صدر خودش تصریح کرده مثلا مفهوم وجود بحث نداریم که اعتباریه، بله معقول ثانیه اعتباریه، تو ذهن شکل می گیره، ما کاری به این نکته نداریم. بحث سر محکی این وجوده، محکی وجود رو باید چی کار بکنیم. اینجاست که شیخ اشراق میگه وجود محکی نداره. یک، سید سرعت اینا نمیخوام الان عمیقا توجه بهش بکنید، توجه پیدا کردید خیلی خوبه، ولی اگر ابهاماتی مونده اشکالی نداره، هی به تدریج واضح میشه. سید سرعت، من سید سرعت که نظرش نگفتم، خیلی توضیح میخواد تا دیدگاه سید سرعت روشن بشه. سید سرعت میگه که نه، محکی داره اما محکیش انتزاییه. صدر المتعلمین میگه مفهوم وجود، من اونی که میخوام بحث کنم وجود رو بگم، اون حقیقت عینی رو میگم، اون محکی میگم، و محکی وجود هم اولا محکی داره، ثانیا انتزایی که سید سند میگه نیست، بلکه وجود متن واقع هست. حالا این شروع یعنیش توضیح خواهیم داد. پس ببینید در بحث وجود ما باید به این نکته ها توجه کنیم و مواظب باشیم دعوا سر چیه. از این نکته خارج میشیم، میریم تو فضای ماهیت. به نظر من فهم مسئله ماهیت بغرنجتر از فهم مسئله وجود. بحث ماهیت وجود خیلی واضح و روشن از جهاتی. بریم تو فضای ماهیت. من اول اصطلاحات ماهیت رو بگم تا آرام آرام هی بیشتر روشن بشه. در آثار فلسفی حداقل سه تا اصطلاح از ماهیت وجود داره. اینا رو میگم توجه که بکنید، بعداً عبارت ها رو میبینید، مقاله میبینید، پایان نامه میبینید، کتاب میبینید، بحث میبینید، متوجه میشید ذهن این بنده خدا رفته به طرف کدوم معنا از ماهیت تا با خودش درگیری داره و نمیدونه چی کار میکنه. علتش اینه که معنای ماهیت دقیق روشن نیست. خب سه معنا از ماهیت تقریبا در آثار حکما وجود داره. یک معنا از ماهیت یعنی ذات و شی، حقیقت و شی، این رو میگن معنای عام از ماهیت. در کلمات آیین اومده یعنی ما به شی هوه هوه، هر چیزی که شی به واسطه او خودش خودش میشه. توجه کردید؟ این معنا از ماهیت خیلی دایرش عامه، خیلی دارش عامه، حتی خود وجود رو هم میگیره. توجه کردید؟ چون وجود خودش خودشه. شما میتونید بگید ماهیت و ذات وجود چیه؟ میتونید پرسش داشته باشی. این معنا اینقدر عامه که عدم رو هم میگیره. این ذهن رو از یه جای دیگه چیز دیگه رو توجه کنید، نه اون معنایی که میگیم وجود باید بشه که عدم موجود، اونا رو کار نداریم اصلا. خود نفس عدم، شما میگید ذات و ماهیت عدم چی؟ میگیم نیستی صرف، نیستی محض، این ما میگیم عدم. ذات به کار رفته، گفتن ماهیت العدم. پس معنای اولی که گفتیم حتی عدم رو شامل میشه. این معنای اولی که گفتیم تمام معقولات ثانی فلسفه اصلا هر چیزو میگیره. شما هر چی میخوای بگو، مثلا وحدت، شما میتونید بگید ماهیت وحدت چیه؟ نگید چیکار کردید ماهیت وحدت بحث معقول ثانی چه میگه ماهیت؟ نه، مراد این آقا از ماهیت همین تقریبا معنای نزدیک به لغته. معنای ماهیت ذات شی، حقیقت شی، شی هم هر چی میخواد باشه. تو این اصطلاح دیده حتی شی به چی گفتیم؟ عدم. عدم هم شما میگید ذات عدم چیه که نقیض با وجوده؟ شما میگید وجود نقیض با عدمه. خب شما عدم رو یه شناسایی کردید دیگه، تو میگید این نقیض او هسته، بگید این ذات عدم. توجه کردید؟ ذات عدم چیه؟ نیستی صرف. پس این معنا از ماهیت بگید چی میخوای بگید؟ تازه هم تو وجود هم که سوال بسی رو کنم بگو. یعنی همین سوالات باعث میشه که من توجه بهش نکنم. توجه کردید؟ ذات نگاه کنید، ذات کل شیء چی؟ ده حسبه. اما شما عدم رو میفهمید یا نه؟ این همون ذات عدم هست. نه اینکه این ذات موجود متعقی، اینو که کار نداریم که. آره، مثلا شما به این معنا برای خدا میتونی بگی ذات. ذات خدا، واقعیت خدا چیه؟ این اشکال نداره. مثلا واقعیت خداوند رو فلاسفه میگن فقط وجوده، یکی چیزی میگن فقط وجود نیست، یه چیزای دیگه هم داره. ما راجع به این ذات داریم بحث میکنیم. ذات لیوان چیه؟ ذات نمیدونم چوب چیه؟ ذات فلان چیه؟ ذات من چیه؟ ذات هوا چیه؟ ذات هر چیزی من رو بردم اون چیزای خیلی شاخه، گفتم ذات عدم. توجه کردید؟ ذات عدم چیه؟ نیستی صرف. هر وقت شما نیستی، مثلا الان شما چطور شما میگی اینجا هیچی نیست؟ مثلا اینجا شما میگی 1 میلیون تومان پول اینجا نیست، 1 ریال هم اینجا نیست. توجه کردید؟ میگید چی؟ 1 ریال یا 1 میلیون تومان پول اینجا نیست. شما نیستی رو اینجا فهمیدید، شما میدونید نیستی چیه، ما اونو میگیم. این توجه کردید؟ میخوام همراهی بکنید تو برسیم به اون فضاها، بتونیم متوجه بشیم چی میخوایم بگیم. ماهیت به معنی العام، این ماهیت به معنی العام که الان داریم مطرح میکنیم دیگه نمیتونید بگید این ماهیت اصیل است یا اعتباریه. چرا؟ چون اگه منظور وجود باشه مثلا میگیم اصیل، اگه منظور چیز دیگه ای باشه حرفای دیگه خواهیم زد. پس راجع به این ماهیت، این ماهیت تنها یک معنی خنثاست، نمیتونیم الان تصمیم گیری بکنیم راجع بهش چیه. این یک معنا. معنای دوم، معنای دوم به لحاظ سلسله تراتیب میفته سوم ها، ولی من اینو میگم تو اون دومی که این وسطی روشن بشه، چون غالبا از این دومی غافلن. سومین از معنای از ماهیت چیه؟ ماهیت معنای اخص گفته میشه. یعنی چی؟ یعنی همونایی که در فلسفه به عنوان مقولات عرضه شده. یعنی فرض کنید که کم و کیف و همین چیستی های اشیا، چیستی های اشیا، انسان، حیوان، نبات، سنگ، چوب، آهن، چگونگی های اشیا، ما راجع به این بیشتر صحبت خواهیم کرد، حالا هم گفتیم بیشتر هم صحبت میکنیم. اینه میگیم ماهیت به معنی اخص. ولی بین اون عامه و بین این اخصه یه معنا این وسط خوابیده که غفلت از این معنا مشکلات رو به وجود آورده. مثلا کسانی که اصالت ماهوی هست، ماهیت اصیل میدونن، مثل شیخ اشراق، مثل خواجه نصیر، اینا که ماهیت اصیل میدونن، یه دفعه تو آثارشون میبینید که اینا میگن ماهیت که امریز اعتباری آدم گیر میشه این چجوریه، مرادشون از این که ماهیت اعتباری این وسطیه هست، اینی که الان داریم توضیح میدیم. حالا محل نزاع تو اصالت وجود و اعتبارات ماهیت یا برعکسش تو باب ماهیت کجا هستش هم توضیح میدیم یواش یواش. خب این ماهیتی که این وسطی چیه؟ خود الماهیت. ببینید انسان و بقر و غنم، انسان هم این بقر و غنم اینا میارم نمیده هر صورت، انسان و بقر و غنم و سنگ و چوب و اینا که شما دارید همشون زبان اختصاصی اشیاستی، درسته؟ توضیح دادیم این سنگ چوب نیست، اون چوب سنگ نیست، همه ولی یه چیز در میان همه اینا مشترکه، غیر از اون وجودها و اونی که همشون چی هن؟ ماهیت هن. همشون مثلا نفاد وجود هن. همون بحثایی که راجع ماهیت یواش باید بکنیم، این معنای کلیه. از هر ماهیتی شما انتظار میکنید، یعنی ماهیت بودن ماهیت، نه انسان بودنش، نه مثلا حیوان بودنش، نه درخت بودنش، ماهیت بودنش. این معنای عام معقول ثانیه. من نمیگم در ذهنه، انشاءالله راجع به معقول ثانی خیلی گفتگو داریم. معقول های ثانیه فلسفی آیا فقط تو ذهنه یا اینکه اینا معکیاتی هم تو خارج به نحوی واقعیت داره؟ آرام آرام بحث خواهیم کرد با هم دیگر، توجه کردید؟ ولی این معنا از ماهیت شما نگاه بکنید یه معنای واقعیه، نه اون اعمه، چون بر وجود صرف نمی کنه، بر عدم صرف نمی کنه، فقط بر چیزایی که ماهیت معنی سوم داره صدق میکنه. این ماهیت هایی به معنای سوم رو شما میگید الماهیت. این الماهیتی که مثل فرض کنید که شیط اشراح و نمیدونم خواجه نصیر و اینا میگن که چین چیه؟ اعتباریه. خب ما میگیم اعتباریه، دعوا سر این نیست، اعتباری هر دو طرف هست، توجه کردید؟ پس این هم معنای دوم. اون معنای سوم گفتم. حالا معنای سوم دو شاخه داره، این توجه بفرمایید. معنای سوم دو شاخه داره، این ماهیت به معنای سوم، این انسان، بقر، غنم، سنگ، چوب، هر چی می‌خوایم مثال بزنیم، همین که ذیل معقولاته، اینا دو معنا داره، یکی کلی یکی جزئی متشخص. ما با کلیش هم کار نداریم، یعنی هر انسان به ما و انسان کلی تو این بحثی که ما الان به عنوان اثرات وجود و اعتبارات ماهیت یا برعکسش می‌خوایم کار بکنیم با این کار نداریم. حالا بیایم تو اصل مسئله. ما تو حوزه اقسام اصطلاحات که برای ماهیت هستش کجا رو کار داریم؟ ماهیت شخصیه جزئیه موجوده. توجه کردید؟ حالا که ما میگی اعتباری چجوری موجود است، بحث خواهیم کرد با هم. شیخ اشراق اگر میگه ماهیت اصیله، اینی میگه اصیله، یعنی همین این، یعنی این که اینجا هست، یعنی انسانی که اینجا هست، توجه کردید؟ انسان که اینجا هست، بغر که مثلا جای دیگه هست و چیزهای دیگه جای دیگه هستن، سنگ، چوب، اینا رو داره بحث میکنه، میگه این ماهیتی که اینجا هستش این اصیل است یا اصیل نیست. دعوای صدرالمتعلین هم همینجاست. صدرالمتعلین اگر رفت شاخ به شاخ شیخ اشراق شده در این بحث، همین رو میخواد مطالعه کنه، نه چیز دیگر را. گویا ماهیت مینویسه مثلا ماهیت کلیه انسان، بحثی نیست که اون تو فضای ذهن است و واقعیت خارجی نداره به معنای خاص خودش. تو ماهیت به معنای عام که اون وسط قرار دادیم، این که بحثی نداره. ماهیت به معنی عام که اصلا خنثیه، باید ببینیم چی منظور تازه که بحث کنیم اصیل است یا اعتباری، اینا بحث نیست. پس ببینید در حوزه وجود چه چیزی محل بحثه؟ محکی مفهوم وجود محل گفتگو و بحثه. در حوزه ماهیت چه چیزی محل بحثه؟ ماهیت جزئی موجود همین چوبی که اینجا هست، این محل بحثه. البته این قبلا صحبت کردیم، این چوب هست، ما به هستیش کار نداریم، الان به چیستیش که اون چوب بودن کار داریم. محل دعوای اصالت وجودی و اصالت ماهوی در این ماهیت با هم میخوان بحث بکنن. اینم یک نکته دیگر، یه خورده حالا جلوتر میریم. نکته چندم شده؟ پنجم شده. نکته پنجم راجع به اصطلاح اصالت و اعتباریته. این مقدار دقت کردید، الان نباید بگید آخرای جلسه مثلا داره نزدیک میشه من دقتم کم میشه، حالا دقت باید اضافه بشه، توجه کردید؟ اصالت و اعتباریت یعنی چی؟ ما اگر بستر تاریخی تحولات این اصطلاح رو نگاه نکنیم، همین الان یه دفعه یک کتاب باز کنیم اصیل و اعتباری، دچار مشکل میخواییم شد. به چنانچه من اسم میتونم ببرم کسانی که تو این بحث به خاطر توجه فقط به ظاهر لفظ اصیل و اعتباری دچار مشکل شدن. ما وقتی حکمت اسلامی شکل گرفت اصلا این بحث مطرح نبود، این اثارات به اعتبار اصلا مطرح نبود، در فلسفه یونان اصلا مطرح نیست. قبلا یادتون باشه ما تحقیقی بودن فلسفه اسلامی رو یه بحثش رو منعطف کردیم به این نقطه، این نقطه قدیم مطرح نبود، در فلسفه اسلامی زاییده شد، رشد کرد و همه فلسفه رو تحت تاثیر قرار داد. به این گفتیم جزوه در واقع نکته‌هایی که تحقیقی بودن فلسفه اسلامی رو نشون میده. حالا در هر صورت اوایل فلسفه که اومد مشا، تو مشا مطرحی بله صدر المتعلین مشا رو اصالت وجودی میدونه، ولی نه اینکه مسئله برای اونها مطرح بوده، مثل بسیاری از مسائلی که الان برای ما مطرح نیست. مثلا الان بحثای خیلی بحثای فلسفه اخلاق برای علمای 100 سال پیش ما اصلا مطرح بود نبود اصلا، ولی ما میتونیم از مطالعه افکار و اندیشه‌هاش بگیم که فلان مبنا رو در فلسفه اخلاق داره، ولی چون مسئله برایشون مطرح نبود خودش رو دقیق حرف نمیزدن. یه دفعه مثلا روی یک مبنا، بعد یه دفعه میپره روی مبنای دیگه. این مشکلات قضیه استش که با عدم طرح خود مسئله شکل میگیره. در فلسفه مشا اصلا اثرات وجود و ماهیت اینا مطرح نیست. بله چون فیلسوف است و داره قلم میزنه، به لحاظ ارتباط فطری و نفسالامری که با واقع داره، ما از نیشه قدمش میتونیم استفاده کنیم که چه طرز تفکری داشت. نگاه غالب در حکمت مشاکران چه صدرا برداشت کرده، چنانچه حاجی نصیر طوسی تو شرح اشارات برداشت کرده، اثرات وجوده. اینا اثرات وجودی میاندیشن، ولی یه دفعه عبارتشون میره به طرف اثرات ماهیت. این لغزندگی وجود داره. چرا؟ چون مسئله اصلا مطرح نبود. اولین بار که این مسئله مطرح شد توسط شیخ اشراقه، اونم به خاطر صحبت‌هایی که در حکمت مشائی و خصوصا مشائی متأخر وجود داشت. ببین کیفیت شکل‌گیری یک مسئله چجوریه، تو همه فنون همینجوریه، تو اصول فقه، تو فقه، تو همه دانش‌ها همینجوریه. اول خیلی واضح نیست، یه دفعه لابلای حرفای چیزایی گفته میشه دیگران که دقت میکنن احساس میکنن این نقش کلیدی داره، این رو هی مطرح میکنن، یواش یواش مسئله تولید میشه و مسئله پروبال پیدا میکنه، به اوج میرسه و تاثیرات خودشو میذاره. در فلسفه مشا این مسئله مطرح نیست، ولی ریشه‌اش هست. شیخ اشراق که میاد احساس میکنه، حالا احساسش چقدر درسته اون بحثی خاص خودشو داره، بحث مهمی نیست الان مفصل، احساس میکنه که مشا اینجوری میاندیشه که در خارج ما یک وجود داریم و یک ماهیت، یک ارتباط انضمامی بینشون هست. یعنی فکر میکنه مشا که للوجوده وجودان و للماهیت وجودان آخر. برداشت شیخ اشراق از حکمای مشا اینه که مثلا وقتی هر چیزی رو برخورد میکنن فکر میکنن ماهیت و وجودش مثل دو تا وجود منحازن، لذا شروع میکنه به طرح مسئله و مخالفت. منتها در این روند دچار مشکلاتی میشه. واقعا فیلسوف از شیخ اشراق که این نکته ها رو میفهمه با این دقت ها، گرچه نتونسته به سرانجام برسونه، اما ارزش کار او در جهود محفوظه. به سوال چند تا اشتباه، یک، اینا در طول تاریخ بعدا متوجه انسان میشه که چجوریه. یک، ایشون وقتی دیده وجود به ماهیت، مثلا مشا احساس میکنه وجود منحاز براشون قائل هستش در خارج، یعنی هستی شی به چیستی شی در خارج وجود منحاز داره، وقتی میاد میخواد مسئله رو حل بکنه نمیتونه تصور تحققهای غیر منحاز داشته باشه. یعنی یک چیزی موجود باشه، یک چیزی به همین موجود باشه بدون این که خودش به هر ذاتی از وجود باشه. در ادبیات علامه طباطبایی و دیگر میگیم وجودهای غیر منحاز، این نکته رو نتونسته حل کنه. این یک. دو، نتونسته این نکته رو حل بکنه که ما غیر از مفهوم وجود به عنوان محکی وجود هم چیزی در خارج داریم. این نکته رو نتونسته دقیقا تو بحث وجود، لذا مکرر اصلا مثل این یه چیز بدیهیه. چی شما میگید که وجود مثلا در خارج هست؟ وجود که امر ذهنیه، مفهوم ذهنیه، یعنی نتونسته ذهنش منطق نشده که بحث محکی مفهوم وجوده. این دوتا امر باعث شده ایشون تو مفهوم اصیل و اعتباری که الان بحث ما هستش به یک نتیجه برسه. به چه نتیجه برسه؟ بگه اصیل یعنی آنچه که در خارج است، اعتباری یعنی آنچه که در ذهن است. به این تعریف دست پیدا کرده. ما الان با اینو کار داریم، حالا بعضی از بحثا رو میگم روشن نشد ایراد نداره، اینجا جدیه. پس از نظر شیخ اشراق اصیل به اعتباری یعنی همین. حالا به لحاظ بستر تاریخی عرض خواهم کرد، متاسفانه این بستر تاریخی به اضافه ناکارآمدی واژه اعتباری که تو بستر تاریخی از کجا شکل گرفته، از شیخ اشراق شکل گرفته، باعث شده که در دوره ما هم بعضی ها اصیل به اعتباری همینجوری بفهمن. اصیل یعنی اون چی که در خارج هست، اعتباری یعنی اون چی که فقط توی ذهن هست. این برداشت شیخ اشراق. شیخ اشراق دو سه دقیقه وقت داره. شیخ اشراق، حالا فلسفه حکمت اشراقی که آورد سرگذشت این فلسفه چی شده خودش یک داستان مفصل داره. چرا این فلسفه نگرفت؟ چون فلسفهش فلسفه نور بود، این فلسفه نگرفت، این نظام نور و ظلمت درست کرد، این فلسفه نگرفت. علتهای مختلفی داره، ولی با این حال این فیلسوف جوانی که کمتر از 40 سال عمر کرده و آثار واقعا شگرفی عرضه کرده که ملا صدرا رو به ابتهاج میاره نگاه به آثار ایشون، این شخصیت وقتی این مسئله رو مطرح کرده در برخی از مهمترین بحث‌های فلسفی تأثیر تقریبا بلا منازعی در حدود 300-400 سال بعد از خودش گذاشته. یکی از اونها مثلا تو علم واجبه، علم باری تعالی، بحثایی که شون در علم باری تعالی مطرح کرد تقریبا همه تا خود صدر مطلقی قبول کرده. توجه کردید؟ قبل از اون ما در بحث علم باری تعالی و علم به جزئیات به لحاظ عقلی و فلسفی دچار مشکل بودیم، نمی‌تونستیم حل کنیم، ولی با طرح مباحثشون حل شد. یکی این بحث. از جمله بحثایی که ایشون مطرح کرد و تقریبا سیطره زیادی پیدا کرد، نگاه ایشون به اصالت و اعتباریت و اصالت ماهیت بود. اصالت ماهیت که ایشون مطرح کرد، اشخاص برجسته ای مثل حاج نصیر رو هم حداقل به نظر رسمی تابع کرد. تو فضای کلامی که همشون اصالت ماهوی دیگه شدن. توجه کردید؟ و بعد تا مثلا این رگاز رو پیدا کنید، تو حتی شوارف که بعد از ملا صدرا یک اثر کلامیه، تو فضای اثرات ماهوی قدم برمیداره، تو فضای اثرات ماهوی داره قدم برمیداره. این تأثیر گذاشته شد. تو این وسط ها قبل از اینکه به صدرا برسه حداقل یک تحول صورت گرفت و اونم تو مکتب شیرازه توسط سید سند، سید صدرالدین دشتکی شیرازی، و صدر متعلم به این شخص و پسرش یاسودین منصور توجه داره، یعنی اینا رو به لحاظ تاریخ فلسفه مهم میدونه. سید سند با اینکه اصالت ماهوی به وجود رو اعتباری میدونه، تو معنای اعتباری یک تحول ایجاد کرده. و اون چیه؟ و اونی که میگه اعتباری نه یعنی ذهنی صرف، یعنی یک امری که فقط تو ذهن ساخته شده باشه، هیچ گونه واقعیتی تو خارج نداشته باشه، نه. ببینید آرام آرام سید سند داره اعتباری رو پاشو به کجا باز میکنه؟ به خارج باز میکنه. اما میگه وجود که اعتباریه یعنی منشأ انتزاعش تو بیرونه، خودش به نوع استقلالی از ماهیت در کجا هست؟ در ذهنه. یعنی ماهیتی که در بیرون است اصیله به گونه ایست که من ازش مفهومش چی میفهمم؟ اون گونه رو دقت کنید. ماهیت مثلا این ماهیت میتونه به گونه ای باشه که من وجود ازش انتظار نفهم، کی؟ اونها دیگه نیاد. ولی وقتی جهل شد، خداوند این ماهیت رو ایجاد کرد، اتفاقی درش میفته که من ازش مفهوم وجود انتظار صدراز هم اینجا استفاده میمونه، کار خودشو پیش میبره. توجه کردید؟ ولی این اولین تحول مهم نیست که تو معنای اعتباری اتفاق افتاد. پس اعتباری تبدیل شد به انتظایی. انتظایی رو دوستان خواهش من اینه که این الفاظ توجه کنم. گرچه واژه اعتباری هنوز استفاده میشد، ولی به نحو محتوایی تو آثار صدرا که مکرر از انتزاعی استفاده میکنه. انتزاعی بار خارج رو اضافه میکنه، اعتبار فضای ذهن توش غالبه، لفظ اعتبار. ولی انتزاعی که میگید یعنی یه چیزی هست که من دارم میکشم بیرون، ذهنم نقش داره ولی واقع هم نقش داره. این اولین تحول تو این بحثه. تا میرسیم به جناب صدرا متعلم، وقتی ما هم گذشته ولی یا دوستان باشون جلسه بعدی ما شنبه است، ما در شنبه انشالله نگاه صدرالمتعلقین رو به مفهوم اصیل و اعتباری و تحولات تاریخی در این بحث پی میگیریم تا آرام وارد بحث بشیم. السلام علیکم. باشه 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 اینا بعد از این اینا رو هم به تصدیت حالا باید تصدیت زائده برد حالا ما یه هاش به این بحث ها درست اینا هر دو تو خارج هم تو خارج هم یک نحوه اونها هست یک نحوه تغایر با هم دارن ولی حالا بگیم چی هست چون میگه نه باید این رو بگم این
یه
باشم جلسه اشراق جلسه جلوتر نباشم
تو امروز اشراق کردیم بحث ماهیت ما رو خواهیم از وجود جدا کنیم ما میتونیم این حرف رو بزنیم که اصلا قبل از این چیزی ماهیت رو خواهیم بهش وجود رو بده دو حالت میتونیم داشته باشیم یکی اینکه میتونیم ما رو بزنیم که ماهیت رو بزنیم چون یه همه ماهیت رو جمع این منظر جدا حالا اگه کنیم بگیریم
یه مسئولیت جدایی یعنی ماهیت یک مشکلی که وجود داره این هستش اگه شما رو این تصمیم گرفتید دیگه این نمیتونه حقیقتش بیاد در باب ماهیت توضیح تو وجود دهی رو جمع در باب ماهیت حقیقت انسان مشکل ما رو خودی داده بوده نما حقیقتش اما ممکنه ما نشمسیم این میتونه بیاد مانع نداره ولی حقیقت وجود نمیتونه بیاد تو سه حقیقت وجود این تشخص و خارجیته حالا بحث میگونه پس این مفهوم وجود چی کاره است این مفهوم وجود میگن بچه نوع حکایتی از وجود دارد غیر از حکایتی که مفهوم ماهیت از ماهیت دارد شما راجب ماهیت این کار رو بکنید ولی این ماهیت وجود نیست این ماهیت شیء تمام حقیقت رو بکنید
شما خود این مفهوم که فرمودید که الان میشه اینطوری دو تا لحاظش کرد این به خاطر اینه که شما خود وجود نتونستید تصور کنید
اصلا نمیتونید که امکان نداره
ما به این مفهوم
ملا صدرا میگه اصلی کنید که هرگز به
ما به این مفهوم وجود چی میگیم آخرش مثلا میتونیم بهم بگیم یه نوعی مقیس ماهویه
نه نمیگم
این چیز بالاخره
چیه؟ مفهوم حد میشه با اون استفاده این همین فضای مفهومی شناخت وجهی برخی از اشخاص که با خانشون
این هم تصاوی به عدم وجود دوباره خود این مفهوم رو میتونه پیدا کنه
دیگه پیدا کنه
شما وقتی تصاوی به این پیدا کنه
هر چی که تصاوی به وجود عدم پیدا کنه ماهیت نیست ماهیت متصاوی
چیه بالاخره تو ذهن ما
مفهوم شما مفهوم که منحصر به اینا نیست که معقولای سالی فلسفه همشون هم اینجوریه بغداد هم اینجوریه بغداد هم اینجوریه همشون هم اینجوریه نه فقط وجود تمام معقول سن اصلا هر چی که تو ذهنیت هم حالت پیدا کنه چی میخواد ماهیت باشه میاد چی میخواد غیر ماهیت باشه
اصلا اینکه بگیم هر ماهیت داره دوست این درسته؟
نه بکنه موجود نه
همون لحظه که میتونه همون ذهنی داره بگیم هر ماهیت رو بدون آقا نمیتونه ذهنی داره
شما این فرض رو میتونید داشته باشید که هیچ چیزی در خارج موجود نبود تازه خدا شروع داره میکنه به ساختن اشیا و اون اشیا پیش از اینکه موجود بشن چی هم؟ موجود نیستن دیگه ولی اشیاییتش که به هم نمیخوره که انسان انسان
این بالا وجود ماهیت میگی میگن ماهیت نسبت به وجود یعنی نسبت به وجود عدم نسبت به وجود خود مهم شیء که داریم تصور میکنیم نسبت به وجود خود ماهیت چی نیست که روی وجود
ذهنی ماهیت با ماهیت غیر از وجود از هر وجودی باشه هر وجود ذهنی که میگی باز اون وجود اون ماهیت توجه کردیم همین که میتونید تفکیک کنیم نشون میده ذات او غیر از وجود است ما همین میخوایم بگیم میخوایم بگیم ذات او عین وجود نیست بله همیشه به همراه وجود است یا همیشه به همراه عدم است گاهی از اوقات به همراه عدم معذوری که ما هیچ چیزی نمیفهمیم هیچ چی گاهی به همراه وجوده همراه ولی غیره ما تو این بحث میخوام اون این نکته رو تشخیص بدیم که بابا ماهیت به حساب ذاتش این وجود نیست چون این بحث خودش این وجود باشه همیشه باید موجود باشه
من از کنم که خب این تصور که از ماهیت تو ذهن ما میاد خب اون یه وجود داره
داشته باشه ولی باز قدرت داری که ما بفهمیم که اون غیر از اونه واضح کردی این رو تخلیه ماهیت از وجود این تخلیهشه.
این حرفایی که بزنی یعنی ماهیت غیر از وجود است. اگه میگی وقتی تخلیه ببینیم باز تخلیه میشه؟
نمیخواد به اشکال جواب بدم بشون. میخواد بگه اینجا وقتی داریم که این وجود این غیر از ماهیتشه نسبت به خود این وضع میکنه. دیگه ما نه وقت وجود ذهنی و...
نه همونم خیلی مطلق بگه. ما باید کلی طبیعی بفهم. کلی طبیعی مرسله. از لزوم میگیم الماهیت من حیث و یه لایست به موجوده ولا معدومه. کجا میشه این قدرت بده کنیم؟ بعد این وجود ما الان به این وجودی کار نداریم. ذهن همین زمان با اون میتونه ترکیب بکنه. یعنی این وجود ذهنی هم جزء اون نیست. عین او هم نیست. اینجا میتونه تو ذهن ما اصلا نیاد. آیا این ماهیت میتونه تو ذهن ما نیاد؟ میتونه تو ذهن ما بیاد؟ پس معلوم میشه که خودش به حسب ذات خالی است از وجود ذهنی، از وجود عینی، از عدم، از همه اینا خالی.
اصلا این ماهیت
با اون وجود
همراه میشه. همراه میشه. اصلا میخواد هر وقت ماهیت متعقیم میشه همیشه همراه بود میشه. شما فهمونی که انتظار مفهوم تاثیر از صاحب شما و واحد نهالیه. این در عالم خارج باید حداقل یه نوع تکسری باشه در عالم خارج. باید انتظار مفهوم تاثیر از الله شروع نمیشه.
برسیم به اونجا بگیم که چجوری برسیم. معلوم میشه که حقیقت بسیط چجوری معانی مندرج بدونی که تکسر پیش برون تکسری که موجود ترکیب ذات میشه. ما آرامان هم تو تکسر باید همین رو یاد بگیرم وجود های جمعی تعبیر های ایشون من نباید اصلا این رو بگم اون رو باید اونجا اینشال اونجا هم بکنم اون وجود های جمعی در این که یک متنه در این یک متن ده ها معنا موجوده لذا من میتونم معانی متکثر رو به امضا بکنم
برای خودیه که هم باشه از یک دیگه هم یک افضل بکنم یا غیر اونه در مفهوم حیوان هم از انسانه اون غیر ظاهر بشه
انسان را در نیادی ناکه در بدن فرزو جدید انسان نوعی از اون جنس همیشه اون جنس در لحاظ انزمام برخی از چیزها انفار کشید فرزو جدید از یک جد میتونی بگی غیر از اونه از یک جد میتونی بگی این اونه
شما این استدلال صحت سلب و حالت حمل و دلیل که اهم از مراد ما میشه بیاد بیرون شما دوزین صحت سلب و وجود از ماهیت شما میتونی صحت سلب حیوان از انسان هم بکنید خواهده که هم به انسان در حیوان
هر هر جا شما بتونید سرد سرد بکنید در این مغایرت یک نوع مغایرت هر جا بتونید کار بکنید واضحه دیگه شما یه چیزی از یه چیزی بتونید بگیرید
یک نوع مغایرت
یک نوع مغایرت برای انواع مغایرت فرق مثلا بگیم که انسان سفید هست سفید نیست مثلا که انسان با سفیدی فرق برای انسان میتونه از انسان جدا کنه لیس الانسان به انسان غلط لیس الانسان به حیوان غلط نمیتونه حیوانیت از انسان جدا کنه لیس الانسان به ناطق غلط ولی لیتر انسانو به سفیدن درست پس معلوم میشه این غیر از
ولی به حیوانه غلط
چی؟
لیتر انسان به حیوانه
نمیتونیم بگیم این رو مخاطر اینکه حیوان جزی بوست خب کردی؟
ماهیت میشه بگیم؟ استدلال چهارا یعنی هم این دوتا استدلال صحت سلب و حالت هم اینا اهم از مراده
نه این یه ابزاری برای فهم مغایرت اینا صحت سلب و دلی خواستن اینها ابزاری برای فهم مغایرت ما این ابزار در بحث خودمون استفاده کردیم هر چی میتونی استفاده کنی مثلا میتونی بگی این خونه ورس کنید که کاخ نیست
رسام نیست یا راه نماست
این ابزار هر جا میتونه به کار بره هر جا این ابزار به کار رفت این ماهیت وجود نیستن که تو وجود اکثرا این حامل انعکاس وجود میاد تو وجود و ماهیت برای تفکیک وجود از ماهیت از این ابزار استفاده میکنه نه ابزار استدلال احتیاج کرده
صد بس بس میگه بریم الماهیت اسم تو بس سر و تو اصول هست اما افعال چیز اصول
استفاده بابا اصول دیگه برن نیست
نه میگه بس ابزار که بس الماهیت اولی که گفتی میشه مثلا در تعریف فلسفه
ما به شیء و ما خلاص
نه که میگن که فلسفه چند تا معنا داره و قول برای به کار برده یکی که فلسفه تا علم فلسفه تاریخ این هم میشه بگیم آقا ماهیت مثلا فصل وجود وجود یا ماهیت عدم یا ماهیت این نیست نه میگم این تطابق رو برمون
میکنه
نه برسه رفت نه میکنه که بگم که منظور از الماهیت همین از فلسفه ای که ما به کار بردیم در علم فلسفه
ماهیت ماهیت
و من خب به فهم خودم میگم، میگم که آقای فلسفی که ما اونجا تعریف کرده بود، فلسفه تاریخ چیه؟ اصلا رب به فلسفه نداره. یه الماهیت
آمده یه تشبیه رو بود، مثلا اینی که اوتیجو اون به هر چیزی اطلاق میشود، این هم به هر چیزی اشکال نداره.
همینه منظور میکنم میگم؟
همین منظوره من باید که این مقدارش هم فرید دورست هم نهید باید بگید که مثلا ماهیت باز فلسفه هست.
نه 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 منظور میگم، چون میگم فلسفه تاریخ، فلسفه علم و فلان
اینه مثل یک معلف عامی که هر جا میتونی اطلاق بکنی، ماهیت هم یک معنای عامی که هر جا میتونی اطلاق
کنی.
این ماهیت به معنای اعم از وجود هم بزرگتر.
خب میگم این فلسفه تاریخ که ما میگم اصلا رب
میگم یه فلسفه تمام شد دیگه.
نه خب میگم که فلسفه رب که نداره دیگه، فلسفه ماهیت هم رب که ماهیت موجود نداره، درسته؟
میتونه درست
کنم نباشه یعنی؟
بله الانسان لیس به حیوان، این غلطه.
حیوان جز انسان دیگه. انسان گفت فرض کردیم که حیوان ناطق، درست میگی شما قائل نباشی انسان حیوان. اون که ملوثات و قلات هست، درسته؟ اگر قائل نباشی، ولی فرض کنیم که انسان یه حیوان ناطق. چون یکی میگه الانسان لیس به حیوانه. غلط. این جزشه، جز ذاتیشه. مطالعه سنگین، مباحثه و تفکری که خداوند انسان داد اکثر سوالات حل بخواهد. ولی بگوشت شما خوبی پرسید باندیه خوبه هم من
بعد از موضوع